پایین انجام قوانین اضافی است،
مانند اطب رقبه و یا اطعام ستین مسکین، یا اینکه تباین عرضی و کم نیست، اما به حیثی که احدهما ینفل آخر و لا یجتمع آن، مانند قصر و اطماع، نمانند اقل و اکثر ارتباطی. خب در اینجا باز مسئله دائر مدار است بین اینکه شبهه وجودیه باشه یا تحریمیه باشه یا علم اجمالی بر وجوب شیء و بر حرمت امر دیگر باشه. تمام اینها داخل در بحث اشتغال و علم اجمالی ما قرار دارند. چطور اینکه منشأ شبهه یا اجمال نص باشه یا فقدان نص باشه و یا تعارض نصین باشه. البته بحث از تعارض نصین در باب تعارض ذکر میشه نه در باب اشتغال، اما آنچه که به نظر میرسه ملاک واحد است، همونطوری که قبلا در بحث متناقضین این مسئله قبلا مطرح شد و ما بحث تناقض را از مقام اثبات به مقام ثبوت برگردوندیم. در علم اجمالی نظر در احتیاط و حیازت اطراف علم اجمالی متفاوته. مشهور قائل به رعایت احتیاط چه در شبهات وجودیه و چه در شبهات تحریمیه هستند، اما بعضی از فقها احتیاط را در علم اجمالی حداقل در بعضی از موارد مستحسن نه بلکه لازم می‌دانند. فرض کنید که من باب مثال مرحوم فیض در بحث اختلاط ما به امر نجس در اونجا قائل به عدم وجود احتیاط است و مستندشون هم روایت کل شیء نکحلا حتی تعرف انه حرام به عینه. قید به عینه همونطوری که شبهات بدویه را شامل می شود، شبهات مقرون به علم اجمالی را هم شامل می شود. و یا اینکه فرض کنید که در باب دوران بین وجوب شیء و حرمت امر دیگر، بعضی ها مانند محقق خونساری قائل به عدم وجوب احتیاط در اینجا شده و یا مانند محقق قمی، ایشون هم قائل به عدم وجوب احتیاط هستند در اطراف وجوب. علی کل حال نظریه معروف و مشهور در بحث حیازت اطراف علم اجمالی بر احتیاط است. بعضی ها هم مطلب را محول بر اجماع کردند یعنی چنانچه در قضیه اجماعی وجود داشته باشه، اون اجماع خودش احراز احتیاط را میکنه در اطراف الوجوب، مانند وجوب احد صلاتین، صلات ظهر و صلات جمعه با علم اجمالی به وجود احد امام، که مستند اجماع احتیاط احد امام. پس بنابراین اگر این اجماع محقق نباشه، نفس علم اجمالی منجز اتیان و اطراف علم اجمالی نیست. مرحوم آخوند شروع بحث تنجز علم اجمالی را با این بیان ایراد میکنند. ایشان میفهمند که چنانچه علم اجمالی شرایط تنجیز را واجد باشد، که عبارت است از وصول به علیت تامه برای حکم و فعلیت حکم را، این علم اجمالی ما در اینجا واجد است. در این صورت شکی نیست که نفس علم اجمالی منجز تکلیف است و ادله براءت شرعیه و عقلیه در اینجا مخصص به تنجز تکلیف، زیرا آن ادله در صورت عدم احراز فعلیت تکلیف ساری و جاری است، در حالتی که خود علم اجمالی از این نقطه نظر وافیه به اون تنجز تکلیف هست و احتیاجی به شیء دیگر و امر دیگری ندارد. و اگر علم اجمالی ما موجب فعلیت تکلیف نیست، مثلا شک در مقام باعثیت و یا زاجریت است از طرف مولا، خب در این صورت شک در فعلیت تکلیف این موجب عدم وصول اجمالی به مرحله علیت تامه برای تنجیزه، بلکه در اینجا علم اجمالی ما مقتضی تکلیف است، نه اینکه منجز است موجب علیت تامه. حالا صرف نظر از شرایط دیگر که بلوغ عقل و کمال اینها باشه، در اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند که هیچ مانعی نه عقلاً و نه شرعاً از شمول ادله براءت نیست، چون ادله براءت مؤمن احراز تأمین و مؤمنیت را می‌کنند در صورتی که حکم فعلی منجز از ناحیه علم، از ناحیه علم تفصیلی یا از ناحیه علم اجمالی بالغ به مرحله علمیت در اونجا هنوز احراز نشده باشد. اما احراز شد نشد، اما اگر احراز بشود دیگر اطراف اون ادله براءت در اونجا جای ندارد، و چون این علم اجمالی به مرحله فعلیت از نقطه نظر تکلیف نرسیده، بنابراین اون ادله براءت در اینجا به حال خود باقی هستند. اگر ما شک کردیم در این که مولا اون جنبه باعثیتش رسیده به مرتبه اون علیت تامه یا اون زاجریتش رسیده، یا نرسیده، معلوم میشه هنوز این علم اجمالی ما ناقصه و این به مرتبه تمجیز نرسیده. پس بنابراین وقتی که نرسیده، این علم اجمالی با شبهه بدویه دیگه در این صورت تفاوتی نداره. چطور در شبهات بدویه ما شک در باعثیت و ذاکریت داریم؟ در اینجا هم همینطوره، در اینجا هم مسئله به همین کیفیت. حتی در صورتی که علم اجمالی ما متعلق به شبهات غیر محصوره باشه، در اونجا هم همونطوری که مسئله مطرح هست و منقه هست، در اونجا ادله براءت شامل میشن، شامل ما نحنوزی میشن. چرا؟ چون صحبت در اینجا این است که گرچه ما علم اجمالی به تعلق یک امر حرام در ضمن افراد کثیره و افراد متعدد داریم، اما از آن طرف کثرت مصادیق این کلیه طبیعی ما و قلت اون امر حرام و مشتبه ما موجب شک در تحقق زاجریت و باعثیت در این مکلف و به شده نسبت به مولا. فرض کنید که اگر مکلف 10 لباس داره، 10 لباس داره و انسان میداند بعضی از این لباس ها نجس هست، بعضی از اینها نجسه، مثلا 2 از این 10 نجسه، که اون 2 رو اگر بخواد بر این 10 تقسیم کند یا 3 از این 10 نجسه، باید 6 مرتبه نماز بخواند به جهت اینکه 3 لباس نجسه. باید برای اینکه احراز کند که اون تکلیف واقعی را در لباس طاهر اتیان کرده است، باید 3 هر نمازی را با 3 لباس بخواند، بعد 3 دیگر هم بخواند برای اینکه چون 3 لباس نجس دیگه در 2 باید بشه دیگه. 6 مرتبه نماز ظهر رو بخونه، 6 مرتبه نماز عصر رو بخونه. خب در اینجا برای انسان اصلا شبهه پیدا میشه، آیا نظر مولا نسبت به باعثیت در این مسئله رسیده به مرتبه تنجز و به تنجیز و به مرتبه علیت یا نه؟ مولا در اینجا از همان راه و روش اقلایی در اینجا میاد تبعیت میکنه، علم اجمالی به حال خودش محفوظه. یا اینکه فرض کنید که من باب مثال اگر غنمی در بین یه غنم موضوعه در بین صد یک فرض کنید که قطعی غنم باشه، خب هر غنمی رو که شما میخواید ذبح کنید احتمال حرمت درش هست، این غنم تا 100 غنم، خب چیکار میکنید؟ علم اجمالی در اینجا محققه، اما صحبت در این است که این علم اجمالی آیا به مرتبه زاجریتی که اون مرتبه زاجریت موجب فعلیت تکلیف به احتراز هست رسیده یا نرسیده؟ صحبت داریم نفس علم اجمالی. ببینید اینجا یه مطلبی است که از اینجا ما میخوایم منتقل به یک مسئله بشیم. نفس علم اجمالی در اینجا محققه، علم اجمالی تعلق گرفته است به احد حاضر قطیعه موضوعه، علم اجمالی هم داریم، شک هم نداریم، شبهه بدوی هم نیم. اما صحبت در این است که شبهه ما شبهه غیر محصوره است، محصوره نیست. اون وقت صحبت در اینجا اگر ما به نفس علم اجمالی فی حد نفسه بخوایم نظر بندازیم، خب به مقتضای قاعده کلی علم اجمالی منجز است، خود علم انکشاف واقع را میکند و علم به نفسه اقتضای تنجز را میکنه. خب یه مسئله بدیهی، فعلیت هم که فعلیت حکم انشائی، فرض کنید که اکل غنم موتوعه حرام است، علم اجمالی هم تعلق به او گرفته است، پس بنابراین دیگه لا مانع شرعا ولا عقلا من تنجز تکلیف. و من فرق بین شبهت الغیر المحصوره و بین شبهت المحصوره چه فرقه؟ یعنی همونطوری که در شبهه محصوره بین غنمین واحد من هما موتوعه و واحد غیر موتوعه در اونجا احتراز عن کلی هما منجز است، در اونجا در قطیع غنم هم در اینجا منجز باید باشه، فرقی نمی، هر دو در اینجا علم اجمالی داریم، در هر دو علم اجمالی داریم، علم هم که خودش که منجزه، غیر از این ما چیزی نداریم دیگه. مگه در بحث حجیت علم و حجیت ذاتی علم مگه غیر از این است که نفس علم در اینجا علت تامه برای تنجز تکلیفه؟ نفس علم به حرمت، حالا سوا اینکه حرمت تعلق به امر معین بگیره یا حرمت تعلق به امر غیر معین بگیره، هر دوش در اینجا واحده. خب چرا فقها در شبهات غیر محصوره فتوای به عدم وجوب احتیاط دادن؟ این چه دلیلی داره؟ دلیلش دلیل عرفی و عقلی است، یعنی شارع نیامده است در... ما در اینجا روایت نداریم، اینی که الان فقیه میاد فتوای به عدم احتراز در شبهات غیر محصوره میده به خاطر میفهمه وقتی که یه قطیع غنمی صد تا قطیع غنمی وجود داره احد حاضر القطیع موتوعه، این اگر منزله بر عرف کنن عرف حکم به حلیت اکل میکنه، نمیاد عرف در اینجا این حکم احتراز را فعلی و منجز و تام بداند. بله یه وقتی فرض کنید که طرفینه، یک دو تا گوسفند، سه تا گوسفند، حالا فوقش هم مثلا تا سه تا هم باشه، حالا دیگه نمیدونم دیگه سه تا به بالا تا اینکه بعد میصرفت یا نمیصرفت، اون دیگه بسته به این است که ببینیم که چه گرونه است، گرون نیست، ارزونه است، میشه ازش گذشت، نمیشه، خلاصه بسته به اینه. همینطوره عرفان فرق میکنه، عرف شیراز ممکنه که مثلا یه نظر بده، عرف لبنان یه نظر بده، عرف اصفهان هم یه نظر بده، اینا همه اعراف، یعنی به اصطلاح این عرفهای متفاوت ممکنه اینها نظرهای مختلفی داشته باشن، چیز باشن. حالا کلا این عرف در اینجا در علم اجمالی نسبت به اینکه احد حاضر القطیع موضوعات شک نداره، علم اجمال صحبت در آثار و لوازم مترتبه بر علم اجمالی، بحث در اونه. چطور اینکه اگر انسان علم به یک حکم داشته باشه اما از جای دیگر به لحاظ عنوان تاری که همون عنوان ثانوی است ممکن است که از اون حکم رفعیت کنه، علم به حرمت نبیذ دارد، علم به حرمت خمر دارد، اما به واسطه عنوان ثانوی شربش جایزه، مشرف بر هلاکت، استرار، دواز، داروز و غیر از این چیزی یافت نمیشه. بله علم به حرمت، علم صرف علم کفایت نمی کند، علم به این که این نبیز حرام است یا این که این نجس است، آثار مترتبه بر علم و لوازم اوست که این آثار تابع تحقق مقتضی که یکی علم است و دیگری عدم تروز مانع. اگر مانع در اینجا وجود داشته باشه طبعا خود علم در اینجا نمیتواند منجز باشه. این مسئله مسئله عرفی است. بنابراین این مطلبی را که در مورد بسیاری از افراد و فقها در مورد قرعه مطرح میکنن که القرعت لکل امر مشکل، البته القرعت لکل امر مشکل متن روایات نیست، اما این در بعضی از روایات نسبت به این قضیه، نسبت به قرعه آمده است. و در صورت مال مدعای بین مدعیین را احاله بر قرعه می کنند لعلا یلزم به تنصیفه مخالفتون قطعیه. این مسئله محل تأمله، چون اینها قائله، اینها اینطور میگن اگر ما این مالی را که بین طرفین است، اگر این مال را به با قرعه بندازیم، خب طبعا در اینجا هم شامل موافقت احتمالیه شده، هم شامل مخالفت احتمالیه، اما مخالفت قطعیه در اینجا محقق نشده. اما اگر آمدیم این مال را تنصیف کردیم، نصفش را به عهد المدعیین و نصف را به آخر دادیم، این در نصف قطعا قائل به مخالفت قطعیه شدیم، چون در نفس الامر یا این مالک این مال است یا این مالک این ماله، عهد المدعیین خارج نیست. اگر این مالک این مال باشه، قطعا نصفی از مال را ما به او ندادیم و این مخالفت قطعیه در نصف مال است. پس به همین دلیل آمدند مانند افرادی مثل که ظاهراً مرحوم آقای خویی اینطور که در نظرم هست در وقت قرعه و اشخاص دیگری، ظاهراً مرحوم آقا هم یه وقتی من راجع به این قضیه هم به اصطلاح باهاشون چیز می‌کردم، البته تصریحاً نمی‌کردن ولی در اینجا توقف داشتن که در اینجا ما نمی‌توانیم تنصیف را مقدم بر قاعده قرعه کنیم، چون در قاعده قرعه گرچه مخالفت احتمالی هست ولی از اون طرف موافقت احتمالی هم وجود داره. اما اگر ما تنصیف کنیم، قطعا در اینجا مخالفت قطعیه پیدا میشه در نصفش. در نصفش موافقت احتمالی هست ولی در نصفش مخالفت قطعیه هست. فلا یجوز للانسان ان یأخذ بالمخالفت القطعیه فی قبال الموافقت الاحتمالی. این مطلب محل نظره. چرا؟ چون اولا ما نسبت به قرعه نداریم که قرعه رافع شک. بله، یه وقتی ما قرعه را به عنوان امری که رافع شک است، ولو تعبدن و تنزیلن، اگر این نه بود میدونستیم و خیالمون جمع بود، از اونی که در یه مورد مشتبهی ما قرعه مینداختیم، میدونستیم که شارع مقدس در مورد دعاوی قرعه را در اینجا مطرح کرده، بلغ ما بلغ به ما ارتباطی نداره، حالا چه مالی باشه، ولی صحبت در اینه که قرعه برای مراتب آخر قرار داده شده. یعنی اول شارع آمده گفته که بینه نشد، یمین نشد، فرض کنی که قرائن شواهد هیچ کدوم اینا نشد، یصل النوبه الى القرعه و القرعه لكل امر مشکل، این در رتبه آخر قرار داده. یعنی چی؟ یعنی کاری که مردم هم میکنن دیگه، یعنی در نهایت چیکار میکنن مردم؟ بالاخره مردم که طرفین رو ذبح نمیکنن یا مال رو که نمیذارن از روش تانک رد بشه، بالاخره میدن یا به این یا میدن به اون دیگه. حالا این چجوری میدن به این یا میدن به اون؟ یک رجحان عرفی در اینجا ولو عقل پسندانه در اینجا مردم عمل میکنن، همین شعار آمده گفته القرعه لکل امر مشکل. خب این در چه مواردی است؟ در مواردی است که حکم به تنصیف در اون مال غیر ممکن باشه، نمیتونه آدم فرض کنی که نصف کنه. مثلا در اون شکل، مثلا فرض بکنی که یه زنیست، این مشتبهه بین این که حالا فرض بکنید که این بین مثلا طرفین این محلل است یا محرم است. خب این از نقطه نظر نکاح این در خب این در اینجا خود زن رو نمیشه نصف کرد، اگه میشد خب اشکال نداره. یا نمیشه اشتراک ولو این که اون بخواد. این در اینجا خب باید طبعا یه قرعه انداختون، مثلا یا مثلا برای این یا مثلا برای اون مثلا نکاح برش محقق بود. یا در مورد فرض کنید که مجلسی است و جا برای فرض کنید که صلات جماعته، خب یه نفر که هر دو نفر با هم میرسن یه جا، نمیدونن این جا را به این بدن یا جا را به اون بدن، میگن در اینجا باید قرعه انداخت، دو نفرم جا برای دو نفر نیست. یا اینکه فرض بکنید که یه نوبت مال حج همه رو چیز کردن، نوبت بکنید یه دفعه دو نفر میان ثبت نام میکنن، این رو امسال بره یا سال دیگه بره، بالاخره یه نوبت نمیشه که جای با هم که نمیشه برن، میگن قرعه بندازیم. یا اینجا برای مواردی است که حکم به تنصیف ممتنع است، در این موارد عرف میاد حکم به قرعه میکنه دیگه، آخرین علاج اینه دیگه، بالاخره یه مورده، بالاخره یه نوبته، یا این باید بره حج یا اون باید بره حج، دیگه نمیشه که اونو نوبت رو نصفش کرد. خب اما در مواردی که میشه تنصیف کرد، در مواردی که میشود مال را تنصیف کرد، عرف حکم به قرعه میکنه، حکم به تنصیف میکنه، تنصیف میکنه، میگه گرچه در اینجا مال تنصیف است ولی حداقل میدونیم طرفین به نصفی از مالشون میرسن، بهتره تا یکی اصلا نرسه. اینی که طرفین هر کدام به نصفی از مال و مال تملکشون برسن این بهتره، یا این که این مال مال این باشه و اصلا به اندازه یک صدم هم بهش نرسه. لذا در اینجا محاکم و عرف در اینجا چه میکنن؟ در اینجا تنصیف میکنن. لقال ننجبول، خب با مخالفت قطعیه شما در اینجا چه میکنید؟ خب در اینجا در نصف مخالفت قطعیه پیدا میشه. میگه مخالفت قطعیه دیگه در اینجا الزام نمیآورد، منجز نیست. چرا نیست؟ گرچه ما در نصف مخالفت قطعیه داریم ولی این مخالفت قطعیه در نصف با موافقت قطعیه در نصف تعارض می کند. یعنی در نصف ما موافقت قطعیه داریم دیگه، در همش که نداریم، هم در نصفی مخالفت قطعیه داریم و در نصفی موافقت قطعیه داریم، و عرف و عقل این موافقت قطعیه را بر مخالفت قطعیه ترجیح میده. درسته؟ ترجیح میده. پس بنابراین اینی که در باب تنصیف ما بعضی ها قائل به حکم قرعه شدن، این مسئله خالی از اشکال نیست. مرحوم آخوند در اینجا آمده این مطلب را میخواد بگه، بگه یه وقتی علم اجمالی ما علم اجمالی است، گرچه علم اجمالی محقق شده، اما ما در تمامیت مسئله باعثیت و زاجریت در نفس مولا شک داریم. این علم اجمالی ما میشه مقتضی، دیگه علت تام نیست، یعنی مقتضی برای تعلق به اصطلاح حکم. درست؟ در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا قاعده براءت میاد، مانند شهود غیر محصوره و امثال ذالک. بعضی ها این کلام مرحوم آخوند رو نفهمیدن، آمدن تصور کردن که وقتی که ایشون میگن در بعضی از موارد علم اجمالی به مرتبه باعثیت و زاجر نرسیده، آمدن گفتن که خب در این صورت اصلا علم اجمالی محقق نمیشه. اجمالی خودش به معنای تمامیت مراتب فعلیته، وقتی که مراتب فعلیت تمام نباشه علم اجمالی اصلا محقق نیست، شک در علم اجمالی داری. و اعتراض کردن بر کلام مرحوم آخوند. انشاءالله این اعتراض و جواب از اعتراض و از شروع
اما اصلا ما
به واقع
نمیرسونه
قرعه قرینه است. اماره، البته اماره نیست، شبه اماره است برای اینکه واقع. البته معنا ببینید، قرعه باید ببینید مقصود از واقع در اینجا چی. واقع یه وقتی عبارت است از حکم اللهی که متعلق است به احد طرفین. نخیر، این قرعه ما رو به این نمیرسونه. چرا نمیرسونه؟ به جهت اینکه ما در مورد قرعه یه حکم اللهی که تعلق گرفته است به احد عمل معین نداریم. یه نوبت مال حج، دو نفر با هم در یک آن ثبت نام میکنن. خب حکم الله برای کدام یک از این دوتا؟ هیچ کدام. نمیتونیم بگیم حکم الله تعلق به این گرفته نه تعلق به این گرفته. دو نفر هست با هم میرسن برای صلات جماعت در صف اول یا در صف دیگه، یک جام بیشتر نیست، مکان برای یه نفره. خب حکم الله برای کدامه؟ برای این کسی که در سمت چپ یا این که در سمت راست؟ هیچ کدوم. اگر از نقطه نظر این است که تکلیف و حکم مولا تعلق به احد همال معین باشه، یه همچین چیزی رو ما در عالم واقع نداریم. یه وقتی شما این را واقع میدانید، واقع عبارت است از همان حیثیتی که به واسطه جهات عقلانی در خارج احراز میشه. اگر این باشه، خب بله، قرعه انسان رو به حکم الله میرسونه. خدا میگه در اینجا قرعه، خدا نمیگه من احد همال معین را در اینجا تعیین کردن. نه، خدا میگه در اینجا اصلا حکم قرعه است، نه این نه اون قرعه. خب قرعه انسان رو به واقع میرسونه، یعنی واقع نه در عالم تعیین احد ما، در عالم به اصطلاح فعل و در عالم انجاز، اصطلاح انجاز ظاهری. چون در این گونه موارد اصلا حکم الله ما نداریم، یعنی حکم مشخص نسبت به احد طرفین نداریم. موردی که آمده، حالا در مورد مالی که بین مدعیین است، بالاخره یا فی الواقع مربوط به اینه یا مربوط به اینه، مربوط به اینه، لعل این که اصلا در واقع بین هر دو مشترک باشه، ولی خودشون نمیدونن. ولی بالاخره به حسب ظاهر یا مال اینه یا مال اینه. اما در موردی که فرض کنید که موارد قرعه، در موارد قرعه اصلا نسبت به احد ما اصلا معنا نداره که به اصطلاح تکلیف وجود داشته باشه. خب در این صورت واقع میشه همونی که قرعه بهش اصابت میکنه، همونی که واقع اصابت میکنه، معنی قرعه همون. اصلا همین بیانی که میگن القرعه لکل امر مشکل، خب قرعه لکل امر مشکل، اما وقتی که تنصیف کنن که دیگه مشکل نیست. یعنی تشخیص موضوع که آیا این مشکل است یا نه، همونطوری که در تشخیص موضوع بر عرف محول میشه، در حل اون موضوع هم بر عرف محول میشه. یعنی ما نسبت به موضوع مشکل بودن را از عرف بگیریم، از عقل بگیریم، اما نسبت به حل این موضوع نه، بریم سراغ چیز دیگه. نه، این که نمیشه که. اگر اشکالی وجود دارد، خب عرف هم همون اشکال را حل میکند، حلش به اینه، نه که به چیز دیگه باشه. اونو ما که نمیدونیم، کف دستمونی که نخوندیم که ببینیم آقا یا این فرض کنیم که حج مال اینه یا مال اونه. به من چه مگه من میدونم؟ مگه آمد من گفتم شما خبر دیگه الان قرعه به واقع میرسونه؟ گفته جایی لعل این که قرعه به اون ظالم اصابت چهار بود خدا یه راهی قرار داده برای اینکه انسان از اشکال بیرون بیاد، از این صعوبت بیرون بیاد. راه برای اینه. آیا شما میتونید منجزن بگین قرعه به نام این افتاده، به همین افتاده که در عالم تکوین، حالا در عالم تکوین بالاخره خدایی که از این دوتا رو قصد کرده، آیا این اثبات هم منطبق بر اون ثبوته؟ اینو میتونید شما بگید؟ بله، اگر این طور باشه انسان در اون حکم تنصیف هم اصلا تنصیف هم میذاره کنار، قرعه است دیگه، قرعه به اونی که خدا خواسته انسان میرسونه. پس در مالی که مدعای بین مدعیین هست، اصلا به طور کلی انسان نه بیانه میاره، نه شاهد میاره، نه یمین میاره، هیچ چیز عمره میذاره، از اول قرعه میندازه و محکمه رو درش میبنده. اونجا مشکله. اصلا چرا گفته بیانه؟ چرا شاره گفته بیانه؟ هم تو قرعه بندازیم دیگه. همین احسن داره بندم همینو میگن، میگن قرعه رو برای جایی میذارن که نشه حل بشه. کدام؟ کدام؟ اصلا نه که سبب ظاهری نیست، نمیشه باشه. یعنی پیغمبرم بیاد نمیتونه کاری بکنه. پیغمبر چیکار میخواد بکنه؟ یه نوبت برای مکه است. پیغمبر به کدام یک از این دو تا بده؟ چی گفته؟ کجا معلوم میشه؟ از نظر ظاهر میره، ولی از نظر باطن چی؟ شاید از نظر باطن خدا دلش میخواست این بره، اینو بیشتر دوست داره. اگر شما توانستید اون مسئله تطبیق اثبات را با ظاهر ثابت بکنید، ما حرفی نداریم با مخلص شما هست که ما بگیم این که نمیشه ثابته، به صرف این که نمیشه. بله، یکی از راه‌های برای این ممکنه باشه، چطوری که در بعضی از روایات هست که یکی از راه‌های برای رسیدن به واقع، و اینم چون روایت گفته، میگم راحت روایت هم نمیگم، ما همین عمل میکردیم. مگه مردم غیر از این کار میکنه؟ اون آدم ریش دراش کراواتی که نشسته پشت میز یه نوبت برای فلان قضیه میفته، یه ماشین دو نفر ثبت نام کردن ماشین بگیرن، اون طرف هم اصلا یه آدم عرق خوره، اون چیکار میکنه؟ میگه آقا قرعه بندازه دیگه، ماشینی که عره نمیذاره. یا نیست تو بعدا نیست این، چون در زمان شاره نبود، شاره هم خورد. اینجاست که در تعابیر در موارد مختلف من خدمت رفقا میگم که فقیه باید هرچه بیشتر ذهن و فکر خودش رو با مبانی عقلی عرفی تطبیق بده، بهتر میتونه به نتیجه برسه. ملاک حقانیتش یه مطلب دیگه است. عرفیت خب معلومه دیگه، نیاز نداره. همینی که ایشون میگن که هر کی یه قرونی که بشه در بیاره، این دلیل بر این است که یک ارتکازی است در همه افراد، که اون ارتکاز ما به اشتراکه. یعنی یه نفر بله فطرته، یعنی فطرت انسان را به یک راه حل، راه حلی که نشه جایگزینی برای او پیدا بشه، این فطرت سوق میده. مثلا فرض کنید که در مورد مثلا یه ماشین، حالا مثلا فرض کنید شما مثال زدن، خب ما در وهله اول اگر یه همچین موردی باشه فورا سراغ قرآن نمیریم، نگاه میکنیم اول میبینیم آقا خانواره ها رو، خانواده ها رو، شما چند تا خانواری؟ یکی میگه من 8 تا مثلا فرض کنید خانوار دارم، اون یکی میگه من 5 تا دارم، اون میگه آقا ما اصلا تازه ازدواج کردیم، درست؟ خب میگیم در اینجا اونی که خانوارش بیشتره اون در اولویت، این اولویت هایی که میدید در میارن اینا مال چیه؟ از کجا در آوردن؟ آیه قرآنه یا نه؟ این همون مرتکزات فطریه، منتها این مرتکزات فطری باید صحیح باشه، صحیح بودنش اون احتیاج به یه معیارهایی داره، ولی اصل این مرتکزات اینها خودش چیست؟ اینها خودش مسائل فطری است که نیازی به چیز نداره. بعد ما فرض کنیم که نگاه میکنیم آیله اینقدر، بعد نگاه میکنیم به افراد، میبینیم یکی سنش مثلا 65 سال 70 سال، یکم جوانه، میگیم آقا تو هم با شرکت واحدم رفتی، با اتوبوسم رفتی سر کارت، مسئله نیست، این پیرمرد، این مثلا این بهش میرسه، درست شد؟ پس یکی مسئله خانواده رو مطرح میکنیم، یکی مسئله پیرمردی رو مطرح میکنیم، بعد میریم سراغ این، مثلا یکی میبینیم آدم آدم خوبیه فلان، یکی آدم آدم شروریه، یعنی آدم مریضه، این آور به کارت، این میخوای ماشین بگیری چیکار کنی، مزار مردم بشی، یعنی همینطور یکی یکی ملاک ها رو ما میاریم جلو، بعد وقتی به یه جا رسیدیم دیگه هیچ کار نتونستیم بکنیم، همه یه اندازه بودن، اون واقعا باید یه قرونی در آورد، یعنی این یه قرونی در آوردن هم یعنی قرعه دیگه، نه معناش این قرعه، یعنی میبینی همین عرفه، منتها قرعه رو یه وقتی اسم می‌نویسن توی کاغذ یکی در میاره، یه وقتی میگن آقا فرض کنید که هر کی این مثلا این جواب این سوال ما رو بده، جواب این سوال شریف، راهی است که از بنبست انسان میخواد بیرون بیاد، با کسی هم پدرکشتگی نداره، اون شخص هم چیز نداره، ولی برای بیرون آمدن از بنبست این چیز میشه. در یه جنگی رفته بودن برای حضرت میخواستن چیز کنن، یک عده رو بفرستن برای یک چیز، گفتن که این مثلا فرمانده شما باشه و نمازم همین بخونه، اگر این کشته شد فرانجز فرمانده باشه، قائد باشه، اگر این کشته شد همینطوری. بعد رسیدن به اینجا علمش بیش، رسیدن به یه جا گفت اگر هر کدام یک آیه قرآن بیش از دیگری میدونست اون بشه فرمانده و باشه نماز. ببینید یعنی ملاک، ملاک بیرون آمدن از صعوبت و اشکال، ولو به قرائت آیت من آیات، به حفظ آیت من آیات، کسی یه آیه بیشتر بلد باشه ترجیح داره، ترجیح داره برای اون که بلد نیست. خب همه هم قبول میکنن اینو، حرف خوبیه، وقتی در مقام ترجیح انسان قرار میگه وقتی اینطور میشه، وقتی که این جهت باشه، وقتی جریان مسائل خیلی پیچیده میشه و خیلی زیاد میشه و چیز میشه، که دیگه اون وقت مسئله عدل چجور باید معنا کرد، نوبت چطور باید معنا کرد دیگه، اینها آیا زود آمدن یا دیر آمدن ملاکه، این قضیه وقتی آدم من چند سال پیش مطرح کردیم، مثلا فرض کنید که الان دو نفر چشمشون باید فورا عمل بشه، یکی مثل مرحوم آقا، یکم یک مثلا مرد 40 ساله 50 ساله عادی دوخ بروشه، اون شخص زودتر از مثل مرحوم آقا به بیمارستانم مراجعه کرده، هر دو هم امروز باید عملشن، اگر عمل نشن یکی از این دو امروز کور میشه، چه باید کرد؟ آیا بعد گفتش که اونی که زودتر آمده بعد در اینجا عمل بشه؟ ولی اونی که مثلا چشمش که مثل مرحوم آقا چشمش کور بشه خدا خواست، یا این که بایستی گفتش که نه ایشون بعد عمل بشه به خاطر ملاحظاتی، اینها اون چیزهاییست که من خیال میکنم که منظور شماست، که در این موارد مشکل عرف به چه مسائلی رجوع میکنه، اینها رو انسان دیگه باید از لابلای متون، اگر نتونست برسه از لابلای متون ملاحظاتش رو برسه. عقله، بله. منتها خب انسان نه خیر، همون عقله. منتها خب راه های وصول به عقل انسان باید ببینه. یه دفعه ممکنه یه روایت عقل رو روشن کنه، راه رو بهش نشون بده. مثلا شما فرض بکنید که در جنگ چین وقتی که چیز اتفاق افتاد، در جنگ یمامه 770 نفر 700 نفر 70 نفر 70 نفر از قاریان قرآن کشته شده. در جنگ بعدی امیرالمؤمنین نذاشتن دیگه قاری قرآن در جنگ شرکت کنه، بودن اگر برن اینا هم کشته میشن، دیگه کسی نیست. یعنی ببینید با اینکه جنگ برای حرب برای همه است، جهاد برای همه است، ولی چون در اینجا مسئله اهم وجود داره که بقای قرآن هست، این بقای قرآن میاد و مسئله عدل را توجیه میکنه و عوض میکنه و این میتونه فرض کنیم که ملاک برای خیلی از وضایع قرار بگیره. بگیم در اینجا کشته بشن که بشن، دل خدا میخواد، خدا میخواد بمیره، نه 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 اینطوری نیست. مثلا حساب و کتابش باید دهات بشه.